خب حکایت آخری هم که میخواییم بخونیم حکایت صبر مردان بر جفا هست. حکایت یک عارفیه که سعدی راجبش صحبت میکنه و از شهر وخش که یه شهر قدیمی از نواحی بلخ هم بوده میگه یک فردی بود که خیلی هم دارای مقام بود و گوشه‌نشین بود و یه نفری شروع کرد از این آدم بدگویی کردن. شروع کرد توی شهر آبروی اینو بردن، داد و بیداد کرد که آره اینا همشون عین همن و همشون در ظاهر خودشون رو عارف جلوه میدن، دنبال جمع کردن مالن و پرخورن و چیزهای مختلفی رو بهش نسبت داد. مردم هم همه دورش جمع شدن ببینن که این چی داره میگه و این عارف که متوجه شد که همچین اتفاقی داره توی شهر میفته شروع کرد گریه کردن و به خداوند گفت که خدایا اگر این فرد داره راست میگه به من توفیق توبه عنایت کن و اگرم داره به من دروغ نسبت میده یه کاری بکن که این توبه بکنه. و بعد سعدی اینجا ادامه میده که میگه تو نباید درگیر این بکنی خودتو که دیگران راجبه چی میگن. اگر تو واقعا کارتو خوب انجام میدی تو همون مسیر باید ادامه بدی و اگرم عیبی رو از تو برملا کردن که اون عیب رو داشتی باید در پی رفع اون عیب باشی و اگرم اون چیزهایی که به تو نسبت میدن به تو نمیچسبید و تو اونها رو در خودت نداشتی نباید دیگه پریشان احوال بشی، بعد اون فرد رو رها بکنی که همچنان یاوه‌گوییشو بکنه و نباید تأثیر بدی در تو بگذاره. کلیت ماجرا شامل این موضوعه. بریم حکایت رو هم بخونیم. حکایت صبر مردان بر جفا. شنیدم که در خاک وخش از مهان یکی بود در کنج خلوت نهان. می هم به معنی بزرگ هست. مجرد به معنی نه عارف به دلق که بیرون کند دست حاجت به خلق. میگه واقعا این یک فرد درست حسابی بود. به معنی یعنی وارسته به حقیقت بود. نه اینکه ظاهر یک صوفی و عارف رو داشته باشه، نه عارف به دلق. دلق هم جامعه پشمین درویشی بوده که صوفیه می پوشیدن. که بیرون کند دست حاجت به خلق. میگه اینا دلق می پوشن ولی همش دستشون جلوی خلق الله درازه که ازشون یه چیزی بگیرن که شکمشون رو سیر کنن. سعادت گشاده دری سوی او، در از دیگران بسته بر روی او. سعادت باش یار بود که تونسته بود گوشه‌نشین باشه و در آسایش و خیال راحتی به عبادت بپردازه و از طرف دیگه هم در از دیگران بسته بر روی او. این شانس رو هم داشت و این اقبال رو هم داشت که کسی سراغش نیاد. زبان آوری بی خرد سعی کرد ز شوخی به بد گفتن نیک مرد. که زنهار از این مکر و دستان و ریو به جای سلیمان نشستن چو دیو. میگه این شروع کرد بدگویی کردن و گفتش که زنهار به معنی دور باشیده، امان از دست این افرادی که انقدر مکر و دستان هم باز به معنی حیله است و ریو یعنی نیرنگ و فریب میکنن. و به جای سلیمان نشستن چو دیو، مثل اون دیوی هستن که نشست جای سلیمان و یه مدتی پادشاهی کرد. حالا داستان اون چیه؟ میگن سلیمان یک بار میخواست بره دست به آب و انگشترشو که رون انگشتر اسم اعظم نقش بسته بود برای اینکه حالا بی حرمتی نشه داد به کنیزش یا به همسرش و رفت دستشویی. تو این فاصله که رفت یک دیوی به اسم صخره‌جنی که یک دیو خیلی مشهوری هم هست و صفات خیلی خاصی رو بهش نسبت میدن اومد و خودش رو شبیه سلیمان کرد و به این گفتش که خب بده من انگشتری رو، بده من از دستشوی اومدم بیو. انگشتری رو گرفت و رفت سریع روی تخت سلیمان نشست و کسی هم اینو نشناخت، انگار یه شکلی شده بود که شبیه سلیمان شده بود و این انگشتری هم اگر دست هر کسی می بود میتونست پادشاهی بکنه. به عبارتی میگن چون اسم اعظم روش بود، اسم اعظم هم اسمیه که میگن اگه کسی داشته باشه میتونه بر جن و انس و حیوانات و اینها فرمان روایی بکنه و سلیمان خب همچین انگشتری رو داشت. که حافظم میگه من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشه. و این رفت اونجا نشست و یه چند وقتی هم بود. سلیمان هم که اومد به این کنیز گفتش که خب انگشتری رو به من بده، گفت تو کی هستی؟ من اینو دادم به سلیمان و تو حتما دیوی، برو. اینو خلاصه نشناخت و سلیمان هم ناامید دیگه فهمید کاری از دستش برنمیاد. رفت شروع کرد در کنار یه سری از صیادایی که اونجا ماهیگیری میکردن به شغل ماهیگیری پرداخت، یه گفت یه مدت همچین کاری رو انجام بدم و اینها. یه مدتی گذشت و مردم، اطرافیان از جمله وزیر سلیمان آصف دید که همه چی ریخته به هم. سلیمان یه دستورایی داره میده که برخلاف توراته و اصلا جور در نمیاد با اینکه این سلیمان باشه. شک کرد و کسایی رو فرستاد که برن حرم سلیمان، اونجا از زنای سلیمان بپرسن ببینن که اونا چیزی متوجه شدن که غیر عادی باشه. اینا گفتن که اصلا سلیمان چند وقته که نیومده پیش ما و با ما همبستر نشده. آصف دیگه مطمئن شد که این دیوه و میگن اومدن اونجا و شروع کردن تورات رو خوندن و همین که تورات رو خوندن این دیو دیگه نتونست تحمل کنه و به شکل خودش برگشت و انگشتر رو با خودش برد و پرت کرد توی دریا. خب سلیمان هم که اون بر ماهیگیری میکرد دیگه، یه دوره‌ای به عنوان دستمزد هر وقت ماهیگیری میکرد صیادا به این یه ماهی میدادن. دیو که انگشتری رو پرت میکنه توی دریا، یه ماهی این رو میخوره و سلیمان همون دستمزدی که میگیره اون ماهی بوده که این انگشتر توش بوده. حالا حکایت رو داریم چقدر جالب، همه چی بغل هم چیده شده و سلیمان این رو که باز میکنه شکمشو میبینه که بله انگشتری هست و انگشتری رو دست میکنه و برمیگرده و دوباره پادشاهی میکنه. حالا اینجا حرفش اینه، میگه که شما مثل اون دیوه میمونید که نشستین جای سلیمان، درونتون دیوه ولی ظاهرتون مثل سلیمانه. دمادم بشویند چون گربه روی، طمع کرده در صید موشان کوی. میگه اینا ظاهرشون اینه که مثل گربه که دیدین دستشو دائما لیس میزنه و بعد به صورت میماله، اینو تشبیه کردن به کسی که دائما سر و صورتش رو میشوره یا به عبارتی داره وضو میگیره. گربه زاهد به خاطر همین میگم که کلدو دمنم هست. میگه که مثل گربه زاهد ظاهرش اینه که داره مثلا یه کار خوبی انجام میده ولی طمع کرده در صید موشان کوی، دنبال اینه که چجوری بتونه موشان و به عبارتی مردم رو فریب بده و اونا رو صید بکنه. ریاضتکش از بحر نام و غرور، که تبل توهی را رود بانگ دور. میگه اگرم به خودشون ریاضتی میدن، رنج و سختی میدن، فقط به خاطر به دست آوردن نام و غروره، میخوان شهرت به دست بیارن. که تبل توهی را رود بانگ دور، همونطوری که صدای تبل توهی تا دور میره و همه فکر میکنن او عجب صدایی داره میاد و چه عظمتیه، ولی کسی که نزدیکه میدونه که این یه پوستیه و توش هم حواس و خبر خاصی نیست. همی گفت و خلقی برو انجمن، بر ایشان تفرج کنان مرد و زن. داشت این حرفا رو میزد و بدگویی میکرد وسط شهر و یه سری هم دورش جمع شده بودن، مثل امروز که یه اتفاقی میفته همه جمع میشن. میگه مرد و زن تفرج کنان اومدن دورش. تفرج به معنی تفریح و اینها هست. میگه در حال تفریح و تماشا کنان اینا اومدن دور این شخص جمع شدن. شنیدم که بگریست دانای وخش، که یارب مر این شخص را توبه بخش. وگر راست گفته خداوند پاک، مرا توبه ده تا نگردم هلاک. پسند آمد از عیب جوی خودم، که معلوم من کرد خوی بدم. خب میگه من اینطوری شنیدم که اون عارف که این حرفا رو شنید گریه کرد و گفت خدایا توبه نصیب این فرد بکن، اگر داره پشت سر من دروغ میگه. و اگر راست گفت ای خداوند پاک، مرا توبه ده تا نگردم هلاک، به من توفیق توبه بده که هلاک نشم از این صفتهایی که این به من نسبت داده. پسند آمد از عیب جوی خودم، این خودم اون میم برای پسنده، میگه پسندم آمد از عیب جوی خود، که معلوم من کرد خوی بدم، خوشم اومد که عیبای من رو به روم آورد. گرانی که دشمند گوید مرنج، وگر نیستی گو برو باد سنج. حالا حرفش اینه، میگه که اگر واقعا همونی هستی که دشمنت بدگوی تو داره میگه، خب خودتو تغییر بده، ناراحت نشو. اگرم نیستی بگو برو بابا، برو یاوتو بگو. باد سنج هم یعنی یاوگو، کنایه از کار بیهوده کردنه، اندازه گرفتن باد یا پیمودن باد یعنی کار بیهوده کردن. وگر نیستی گو برو باد سنج. اگر ابلهی مشک را گنده گفت، تو مجموع باش او پراگنده گفت. حالا اینجا حرفای سعدیه دیگه، میگه اگر یه آدم نادونی اومد برگشت گفتش که مشک که نماد خوشبوییه بوی گند میده، گنده یعنی بدبو، تو مجموع باش، تو آسوده خاطر باش، تو به دلت بد راه نده. او پراگنده گفت، اونه که داره حرف بیمعنی میزنه. وگر میرود در پیاز این سخن، چون این است گو گنده مغزی مکن. میگه اگر این حرفایی که داره میزنه، یعنی میگه که این بدبوه و بوی بدی میده، داره درباره پیاز میگه، خب داره راست میگه دیگه، پیاز بدبوه. تو هم تایید کن، بگو بله و بدخلقی نکن، با او وارد جدال نشو، تاییدش بکن به عبارت دیگه. نگیرد خردمند روشن ضمیر، زبان بند دشمن ز هنگامه گیر. میگه کسی که عقلی داشته باشه و روشن ضمیر باشه، روشن دل باشه، هیچ وقت دنبال افسون و دعا و اینها نیست پیش فالگیرا و اینا بره بگه که یه چیزی بدین که من زبان بدگویانم رو ببندم. زبان بند دشمن ز هنگامه گیر هیچ وقت نمیگیره. هنگامه گیر هم یعنی شعبده باز و معرکه گیر، همون فالگیر امروزیه. میگه معمولا انسانای بیخرد و ناآگاهن که سراغ رمال و دعا نویس و جادوگر میرن. تو هم نمیتونی زبان دیگران رو ببندی از اینکه از تو بدی نگن. نه آیین عقل است و رای خرد، که دانا فریب مشعبد خورد. از عقل بدوره که تو بخوای فریب یک شعبده باز و فالگیر رو بخوری. پس کار خیش آن که عاقل نشست، زبان بدندیش بر خود ببست. اگر تو کارت رو درست انجام بدی و عاقلانه پشت کار خودت باشی، زبان بدندیشان رو بر خودت میبندی. تو نیکو روش باش تا بدسگال، نیابد به نقص تو گفتن مجال. حالا اون بالاتر گفت که اگر تو کار خوبی کردی که خوب کردی، اگر بد کردی خودت رو تغییر بده، و اگرم اون داره حرف بیهوده‌ای راجع به تو میزنه، اینو به دل نگی، بگو برو هر چی دلت میخواد بگو. ولی اینجا پایین به نوعی حرفش رو سعدی تکمیل میکنه، میگه در این حال هم تو سعی کن که اگر کاری میکنی اونو بهترین شکل انجام بده، که کسی نتونه ازت عیب و ایراد بگیره. تو نیکو روش باش تا بدسگال بدندیش، نیابد به نقص تو گفتن مجال، فرصت بدگویی از تو رو پیدا نکنه. چو دشوار آمد ز دشمن سخن، نگر تا چه عیبت گرفت آن مکن. اگه خیلی بهت فشار اومد که اون دشمن تو یه عیبی از تو گرفت، ببین چه عیبی رو داره میگیره، سعی کن اون عیب رو رفعش بکنی. جز آن کس ندانم نکوگوی من، که روشن کند بر من آهوی من. آهو به معنی عیب و نقص هست. ما یک کلمه آهو داریم به معنی اون چهار پایی که خیلی زیبا هم هست، غزال هم بهش میگن، و از این طرف هم کلمه آهو رو داریم که این آ توش علامت نفیه به معنی نه، و خوک هم به معنی خوبه که آهوک بوده در حقیقت به مرور زمان شده آهو، یعنی نخوب، دارای عیب و نقص. خب حالا میگه که من جزان کس رو نمیدانم نکوگوی من، که روشن کند بر من آهوی من. بهترین کسی که میتونه نیکخواه من باشه کسیه که عیبای من رو به من هدیه بده، یا عیبای من رو به من نشون بده که من اونا رو بتونم رفعش بکنم. یادتونه توی باب اول خوندیم با هم، به نزد من آن کس نکوخواه توست، که گوید فلان خار در راه توست. به گمراه گفتن نکو میروی، جفایی تمام است و جوری قوی. هر آن گه که عیبت نگویند پیش، هنر دانی از جاهلی عیب خیش. این رو توی باب اول خوندی. به نوعی سعدی حرفش اینه، میگه اگر اون عیبه بهت وارد بود درستش بکن. و اینکه کسانی باشن، دشمنانی، بدگویانی باشن که عیب تو رو به تو بگن، اینو باید قدر بدونی. چون اگر هم کسی عیب تو نگه، تو راه اشتباهو میری و خوشحالی که من دارم راه درستو میرم.
خب فکر میکنم تا همینجا کافی باشه، بقیه‌شو بذاریم برای جلسه بعد.